بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بس در اینجاست که آیا ما دو قاعده داریم، یکی به نام قاعده تجاوز، دیگری هم به نام قاعده فراغ، یا قاعده واحده داریم، گاهی نامش تجاوزه و گاهی نامش فراغه. ما به این نتیجه رسیدیم که جعل دو قاعده لغوه. بعد از آنی که می شود در اصلاح یک عمل با یک ملاک بشود هر دو را انجام دهیم، معنا ندارد دو قاعده را جعل کنیم. اون این است که تجاوز از شی، خواه در اثنای عمل باشد یا بعد از عمل باشد، جایی که ما میتونیم به ملاک واحد همه مشکلات را حل کنیم، جعل دو قاعده لغو. اما دیگران هستند آمدن گفتن نه، این دو قاعده هست به چهار ملاک. هنوز در ملاک اولی، به ملاک دوم نرسیدیم و امروز هم نمیرسیم. ملاک اول کدوم بود؟ اون چهار ملاک دیگه تکرار نمی کنیم. ملاک اول این بود که قاعده تجاوز شک در وجود شیء، و قاعده فراغ شک در صحت شیء بعد تسلیم وجوده. بناءً علی هذا دو ملاک داریم، گاهی در وجود شیء شک کنیم، این غالبا در اثناء نمازه، و گاهی نخی در وجود شی شک نمی کنیم، بلکه در صحتش شک می کنیم که قاعده فراغه. مرحوم آقای نائینی معتقد است که دو قاعده هست، دو ملاک است، شک در وجود و شک در صحت. دیروز وجه اول را خوندیم، خاطرتون هست؟ وچه اول که چرا دو قاعده هست، فرمود بر این که شک در وجود کانه تام است، شک در صحت کانه ناقص است. جعل قاعده واحده که یک مرتبه هم اصل وجود را بگیرد و هم تسلیم وجود و شک در صحت، این امکان پذیر نیست. باید دو لحاظ کند، اگر وجودش را مسلم گرفته شک در صحتش، این غیر این است که وجودش مشکوکه. انما الشک فی شیء مسلم میشه قاعده فراغ. شیء که اصل وجودش مشکوکه میشود قاعده تجاوز، و نمی شود از شیء واحد هر دو را اراده کنیم، هم وجودش مسلمه شک در صحته، یا اصل وجودش مشکوکه. دیروز خدمتشون عرض کردیم ما شیء را در معنی کلی به کار می بریم، مع قطع نظر عن الخصوصیات. خصوصیات در موقع استعمال مطرح نیست. کل ممکنن فهو زوج ترکیبه جن، ممکن مادی باشد، ممکن مجرد. خصوصیات مطرح نیست. کل ما یسلق علیه شیئون، این گاهی وجودش مشکوکه می شود قاعده تجاوز به نظر اونها، یا وجودش مسلمه وصفش مشکوکه می شود قاعده فراغ. ما میگیم گفت کل شیئن کل ما یصدق علیه شی، و اما این شی چه خصوصیاتی دارد، یک کار با اون ما نداریم. خصوصیات در مقام استعمال مطرح نیست. قبل از آنی که بگم اینجا درس، دو نفر آمدن یه مسئله را دوبار پرسیدن، معلوم می شود مبهمه. شیخ انصاری آمد جواب داد، گفت شک در صحت برمی گردد به شک در وجود، یعنی شک در وجود صحیح. آقای نائینی اشکار کرد، این اشکار آقای نائینی مبهم بوده، گفته بر این که شک در صحت اگر برگردد به شک در وجود، نظر ما را تأمین نمی کنه. چرا؟ نظر ما این نیست که آیا شیء صحیحی موجود هست یا موجود نیست. نظر ما این است که این عقد جزئی را اصلاح کنیم. مردی عقدی را خوانده نمیدونیم صحیح هست یا غیر صحیح، میخوام این عقد موجود را صحیح کنیم. شک ما در این نیست که آیا عقد صحیحی هست یا نیست. تا بگید اصلی است که عقد صحیح هست، این نظر ما را تعمید نمی کنه. عقد صحیح هست غیر این است که بگیم این عقدی که این آقا خوانده این صحیحه. دیروز مثالی زدم، یه موقع شک داریم که این آب کر است یا کر نیست، باید استصحاب خودش بکنیم. اما اگر بگیم زیر این طاق آب کری هست، این ثابت نمی کند که انها ظلما کرون. یک دو بار تا حال این عرض را در استصحاب گفتیم. شما میگید که شک در صحت برمی گردد به شک در وجود، بسیار خوب، نتیجه چه میشه؟ قاعده تجاوز یا قاعده فراق میگد شیء صحیحی در این اتاق هست. درد ما را دوا نمی کنید. درد ما این عقد موجودی است که وجودش مسلم شک در صحتشه. درد ما این است که وجودش مسلم شک در صحتشه. شما میگید اصل این است که عقد صحیح هست. عقد صحیح هست ملازمه دارد با صحت این عقدی که خونده و شک در صحتش داریم. درس دیروز را تکرار کردیم، اصالت و تأخیری ها هم آمدم. البیان الثانی للوجه الاول، هنوز در وجه اولی، ملاک اول. ملاک اول کدوم؟ دیروز چهار تا ملاک گفتیم. التقریر الثانی للملاک الاول، قاطی نکنیم، هنوز در ملاک اولی که قاعده تجاوز شک در وجود، قاعده فراق شک در صحت. تقریر اول را دیروز خوندیم، التقریر الثانی للملاک الاول. باز خواهم گفت التقریر الثالث للملاک الاول، التقریر الرابع للملاک الاول. هنوز ملاک اول را بحث میکنیم. تقریر دومی که مرحوم مرزا نائینی دارد، همه این تقریرها از فوائد الاصول مرحوم آیت الله کاظمی اعلی الله مقامه هست. میفرماید بیلن آقا جای من مبتدا را گفتم، شما خبر من نگفتم اشکار کنیم. گفتم زیدون، هرز نگفتم قائمان لیس به قائم. اشکار به کجا میکنیشون؟ شما بعد از درسشی بیار، خدمت شما هستم. دست شما را میبوسیم، پای شما را میبوسیم، چشمان تو را میبوسیم. بجواز بعد از درس. التقریر الثانی للملاک الاول. تقریر دوم این است که میگد امام فرمود انما الشک فی شیء لم تجزه. آیا این شیء را در جز به کار برده یا در کل به کار برده؟ گاهی شک ما در جزئه، گاهی شک ما در کله، گاهی شک داریم که آیا حمد را خواندیم یا نه و در رکوعی، و گاهی شک ما در کله که آیا صلات ما صحیح هست یا صحیح نیست. نمیتواند از این شیء هم جزء را اراده کند و هم کل را. چرا؟ اگر جزء را اراده کند، معنای جزء این است که جزء لوحظ مستقلن به لحاظ استقلال جن. اگر کل را اراده کند، جزء در اونجا لحاظ استقلالی ندارد، مندک در کل. اگر جزء را اراده کند، جزء لحاظ استقلالی دارد، و اگر کل را اراده کند، جزء در کل مندک لحاظ تبعی و عالی دارد. چگونه میتواند بگد انما الشک فی شیء؟ هم اراده کند شیء را، هم شیء لحاظ استقلالی داشته باشد و هم لحاظ عالی. خودش را اراده کند استقلالیه، کل را اراده کند شیء در ضمن او استقلالی نیست، در ضمن او تبعی و عالیه. یلزم که اگر از این بخواهد هم صحت جزء را ثابت کند و هم صحت کل را، یلزم که جزء دو جور اراده بشود در آن واحد، هم عالیان مستقل و هم به عالیان در ضمن کل، استقلالیان مستقلن خودش. توجه کنید همه مسائل دور کلمه جز میچرخه. نمیتواند از این شیء هم جز اراده کند هم کل. اگر هر دور اراده کند، یلزم که جز یلاحظ به لحاظین، لحاظ استقلالی خودش، لحاظ عالی در ضمن کل. این هم تقریر دوم. ما به این تقریر سه تا نظر داریم. نظر ما اول ما این است که اولا این تقریر ملاک شما را ثابت نکرد. شما سینه میزنید دور ملاک اول، هنوز به ملاک های بعدی نرسیدیم. چهار تا ملاک بود برای تعدد قاعده، هنوز ما در ملاک اولیم. ملاک اول کدام؟ قاعده تجاوز، شک در وجود. قاعده فراغ، شک در صحت. اینو باید ثابت کنید. اینی که شما گفتید معنیش این است که قاعده تجاوز مال اجزاء، قاعده فراغ مال کل. این که خیلی ملاک اول شد. دور ملاک اول، میرزای نائینی شما برای ملاک اول سینه میزنی. دیروز ملاکتون خوب بود، گفت اون شک در وجوده، این شک در صحته. ولی امروز عوض کردی، گفت قاعده تجاوز جزئه، قاعده فراغ مال کل. این غیر ملاک اول شد. این اولا. و ثانیاً، نخیر، عرض کنم خدمتتون که مرحوم آقای خویی که دنبال کلام مرحوم محقق نائینیست، معتقد است که قاعده فراغ مال صحته. اما چه صحت کل و چه صحت جز، هر دو را اراده کرده. تلمیذ ایشان که به دنبال ایشانه میگد قاعده فراغ شک در صحته، اما شک در صحت را منحصر به کل نکرده. حتی اگر در صحت جز شک کنیم، فرض کنیم نمیدونیم ولوابین مدش را درست گفتیم یا نه، که در رکوعیم میگد قاعده فراغ جاریه و هر اینکه یلزم اجتماع لحاظین. چرا؟ چون قاعده فراغ را اهم گرفتید، گفتید شک در صحت، اما چه شک در صحت کل و چه شک در صحت جز. این دو اشکال، اشکال جدید است، در ارشاد نیست، گاه بیگاهی در اون مقرر اول ما هست. دو تا اشکال کردیم. اولا شما باید ملاک اول را ثابت کنید و حال اینکه رفتید سراغ ملاک دوم، تجاوز را کردی شک در جز، قاعده فراغ را کردی شک در کل و گفتید این دوتا قابل جمع نیست، این غیر از ملاک اوله. ثانیاً تلمیز شما که معتقد از قاعده فراغ مال شک در صحته، در صحت لم یفرق بین صحت الکل و صحت الجز. و اما الاشکال الثالث، این اساسیه. اصولا مولا که میگد انما الشک فی شیئن، کار با دنبالش بگیدی، کار با خصوصیات نداره، که جز باشد یا کل. تا بگید که جز کل قابل جمع نیست، اگر جز ای را بگد جز مستقله، اگر کل را بگد جز در ضمن کل مندکه. این در صورتی است که مولا که میگد انما الشک فی شیئن متعرض خصوصیات هم باشد، خصوصیات با دلیل دیگر روشن میشه. دیروز مثال زدیم القنم حلالون، کار با خصوصیات نداره، قنم قصبی، قنم جلال، قنم موجود یا قنم های دیگر کار با خصوصیات نداره. ماگه یه جمله بگم حفظ کنی ها؟ الاطلاق هو رفض القیود للجمع بین القیود. اطلاق از نظر ما رفض قیوده، القلم حلالون رفض القیود، نه اینکه قیود را ما بیاییم جمع کنیم بگیم انما الشیء سواء اکان جزءا ام کلا، که اطلاق نیست. الاطلاق هو رفض القیود للجمع بین القیود. بس تقریر دوم هم برای ملاک اول، هر ملاک اوله، تقریر دوم هم برای ملاک اول ناکام شد. التقریر الثالث، اون که فرق نمی کند مستقلن بگد یا در جواب بگد، انما الشیء دیگه نگفتن اطلاق باید ابتدایی باشه، گاهی اطلاق در ابتدای و گاهی در جواب. نه، اون جوابم که چیزی که نگفته، که اونم چیز خاصی که نگفته. التقریر الثالث للملاک الاول، التقریر الثالث للملاک الاول برای تعدد قاعده، اون این است که میگد اگر جناب عالی هم شک در وجود را اراده کنی، هم شک در صحت را، و به تعبیر دیگر هم جز را اراده کنی هم کل را، یلزم تناقض، لازم بیاد امام متناقض گفته باشه. چطور؟ انما الشیء انما الشک فی شیء، اگر بگیم هم جز را میگیرد و هم کل را، من اگر شک در سوره کردم بعد از آنی که وارد رکوع شدم، بسیار اعتنا نکردم، اما نماز را تمام نکردم، از نظر اینکه از جز گذشتم باید نماز من صحیح باشه. اما از این نظر که هنوز من از نماز فارغ نشدم، باید اعتنا کنم. پس اگر انما الشک فی شیء بخواهد هم قاعده تجاوز را بگیرد که مال اسناس و هم قاعده فراغ را بگیرد، یلزم بر این که از این نظر که تجاوز کردم وارد رکوع شدم صحیح باشه. اما از این نظر که هنوز از نماز فارغ نشدم، باید این نماز من باطل باشه. یلا حز علیه، یا حق یه نفر بگه یلا حز علیه، معلوم است که قاعده تجاوز در اینجا حاکم بر قاعده فراغ. اگر این اشکال وارد باشه، این که مهم نیست. وقتی که عرض کردن به صورت کلی گفت، معلوم می شود اگر از محل شی، از خود شی در اسنا گذاشتیم کافیه. می خواد از نماز فارغ بشویم یا فارغ نشویم. التقریر الرابع للملاک الاول، التقریر الرابع، این آقای قومی ما خیلی دل نمیده، التقریر الرابع للملاک الاول، هنوز در ملاک اول. هم بفرمایید. نه، بر فرض میگیم، بر فرض این که شما بگید، میگیم اون حاکمه، تناقض نیست. عرض کردم خدمتتون که علاوه بر این، معلوم بشود میزان تجاوز از شیء، میخواد از خودش تجاوز کند از نماز فارغ نشود یا از نماز فارغ بشود. تعبیر آقای مجتهدی بهتر از تعبیر منه. البته من که گفتم اون حاکم بر آنه، ایشون بگد این برخلاف نظرتون شد. شما میخواد بگید این دو قاعده نیست، در برکه یک قاعده. اشکالشون خوبه، ما تعبیرمون عوض میکنیم، میگیم تناقض لازم نمیاد. معلوم میشود صرف تجاوز کافیه، لازم نیست که از عمل فارغ بشه. مطلقا میخواد در اسنا شک کند، کافیه. بعد در فراغ شک کنه، کافیه. البته این تعبیر قبلی من دیگه ننویسید که حاکم و محکوم، بگیم نه، معلوم میشود صرف تجاوز کافیه. حالا میخواد عرض کنم خدمتون که از نماز فارغ بشود یا از نماز فارغ نشود. التقریر الرابع للملاک الاول، تمام این تقریرها مال مرحوم مرزا نائنیست در کتاب وواعد الاصول. تقریر رابع کدومه؟ میگد حتما دو قاعده است. چرا؟ در قاعده تجاوز از خود شی تجاوز نمی کنیم، از محلش تجاوز می کنیم. من در رکوعم نمی دونم سوره را خواندم یا نخواندم، این شک در تجاوز از خود شی نیست، تجاوز از محلشه، چون نمی دونم خواندم یا نخواندم. در رکوعم شاکم در این که آیا سوره را خواندم یا نخواندم، اینجا تجاوز از شی نیست، شی نیست که، شک در وجودشه، شک در وجود دیگه نمیشه تجاوز از شی، با دیگه تجاوز از محل شی. بخلاف قاعده فراغ، در اونجا تجاوز از محل نیست، تجاوز از خود شیعه، چون شک در صحت داریم، نمیدونیم آیا صحیح هست یا صحیح نیست. پس در قاعده تجاوز، تجاوز از شی نیست، از محلشه، چون وجودش مشکوکه. اما عرض کردم در قاعده فراغ، اصلش محفوظه، وجودش محفوظه، شک تجاوز از خود شیعه. و به تعبیر واضح تر دو نوع تجاوز داریم. گاهی تجاوز از محل و گاهی تجاوز از خود شیء، و نمیشود در عبارت واحد هر دو را بیاریم، هم شک در هم تجاوز از محل و هم تجاوز از خود شیء. و به تعبیر خلاصه میگه قبول دارید دو جور تجاوز داریم، گاهی وجودش مشکوکه، اونجا باید بگیم تجاوز از محل، گاهی وجودش مشکوک نیست، صحتش مشکوکه، باید اونجا بگیم تجاوز از خودشه. چون دو جور تجاوز داریم، عبارت واحد نمیتوند هر دو را برساند. اذا کنت فی شیئن و تجاوزت عن، تجاوزت عن المحل یا تجاوزت از خودشه. چون دو نوع تجاوز ما داریم، عبارت واحد نمیتوند هر دو را برسانه. یلاحظ علیه، همون جواب کلی که گفتیم، ما میگیم تجاوز از شی، خصوصیات را اراده نمی کنیم. اما اگر تجاوز از محل که شک در وجود باشه، یا تجاوز از خود شیء شک در صحت باشه، این خصوصیات را شما در عبارت نیارید. عبارت حضرت انما الشک فی شیء لم تجزه، شیء تجاوز از شیء در مقام جزئی، بعد گاهی تجاوز از محل اگر وجودش مشکوک باشه، گاهی تجاوز از محل نیست، تجاوز از خودشه اگر صحتش مشکوک باشه. این خصوصیات در مقام استعمال مطرح نیست. الهنا تبینم ان تقاریر الاربعه للملاک الاول برای تعدد، این تقاریر اربع هیچ کدام نمیتوند تعدد را ثابت کند. هر چهار تقریر مال ملاک اول بود. چهار تقریر را بگیم: یک، قاعده تجاوز، قاعده تامس، قاعده فراغ، قاعده ناقصه است، دیروز خوندیم. دو، حضرت که می‌فرماید شی اگر جزئی را اراده کند و کل را، یلزم بر این که جز دو جور لحاظ بشود، هم استقلالاً و هم کنایتاً. سه، یلزم تناقض، اگر من وارد رکوع بشم از نظر قاعده تجاوز تجاوز شده، اما از نظر صلاح تجاوز نشده. چهار که الان اخیراً گفتیم، اون این است که تجاوز علی قسمین، گاهی از محل و گاهی از خودشه، و دوتا را در عبارت واحد نمی شود جمع کرد. همه چهار تا منهای مناقشاتی که داشتیم یه جواب، خصوصیات را نباید در استعمال ما مدخریت بدیم. این یه جواب اساسیست بر چهار تقریر للملاک الاول. هنوز به ملاک دوم نرسیدیم، اجازه بده آقای شارودی، هنوز به ملاک دوم نرسیدیم، نه به ملاک دوم، نه سوم، نه چهارم، هنوز در ملاک اولیم. مرحوم آقای خویی اهل الله مقامه آمده یه حد وسطی را گرفته، گفته برای اینکه ثبوتن امکان یه قاعده هست، ثبوتن مانع دارد که قاعده قاعده واحدی باشه، اما اثباتن یعنی من حیث دلالت روایات نمی شود بگیم یک قاعده است، اثباتاً باید بگیم دو قاعده است. امکان وحدت قاعده را قبول کرده ثبوتاً، به خلاف مرزای نائنی، او می گفت ثبوتاً ممکن نیست، ایشون می گفت نه، ثبوتاً ممکن قاعده واحد باشد، اما اگر احادیث را بخوانیم از احادیث تعدد میفهمیم. چطور؟ چهار تا روایت را مطرح میکند. دو تا مال محمد ابن مسلمه، دو تا دیگر یکی مال زراره است، دیگری مال اسماعیل ابن جابر. ببینی اسماعیل ابن جابر کدومی؟ دوازدهه. ما قبلش زراره است، اسماعیل ابن جابر شماره دوازده، ما بعدش زراره است. بناهن علا هازا میگه چهار تا روایت داره قبلی. ما چهار تا روایت داریم، دو تا مال محمد ابن مسلمه، بنویسید به شماره هفت و هشت ظاهرا همونه. دو تا روایت داریم مال محمد ابن مسلمه به شماره هفت و هشت. این لبنانی خوشذوق شماره گذاری کرده. دو تا روایت هم داریم، ما یکی مال زراره است یازده، یکی مال اسماعیل ابن جابر است دوازده. میگه دو تای اول قاعده فراغه، دو تای دیگر قاعده تجاوزه. دو تای اول شک در صحته، دو تای دیگر شک در صحت، شک در وجوده. چهار تا روایت داریم، دو تا مال محمد ابن مسلم تحت شماره هفت و هشت. میگه این قاعده فراغه. قاعده فراغ کدوم؟ شک در صحت. اما روایت یازده و دوازده قاعده تجاوز، شک در وجوده. بناهن علا هازا ثبوتن مانع ندارد که دو قاعده یک قاعده باشد، اما در مقام دلالت نمیتونیم این چهار روایت بگیم مذهب بشون یکیه. نه، مذهب به اینها فرق داره. دو تای اولی آی قومی کدوم دو تای اولی؟ هفت و هشت، اون شکی در صحت. دو تای دیگر یازده و دوازده شکی در صحت نیست، شکی در وجوده. قهرند و حال اجازه بدید هر چهار روایت را من بخونم. اول دو روایت محمد ابن مسلم فقره هفت و هشت، لطف کن آقا، هفت و هشت. میگه این قاعده فراغه. قاعده فراغ یعنی چه؟ یعنی شک در. قاعده فراغ یعنی چه؟ شک در صحت. ببینید، ما رواه محمد ابن مسلم قال سمعت ابا عبد الله يقول كل ما مضى من صلاتك وطهورك وذكرته اون ما را تذکرن، معنیش ما هست، فذکرته برمیگرده به ما، كل ما، ما موصوله، یعنی كل شيء، مضى من صلاتك وطهورك وذكرته، او به کجا برمیگرده؟ به ما، معلوم میشه ما موجوده، شک در صحتش داریم. و ذکرته تذکرن فمزهی، برمیگرده به ما، معلوم میشه موجوده. اگر موجود نباشد امضا معنا نداره. امضا یعنی گذرا. خدا رحمت کند، از آقای گلپایگانه ما شنیدیم، امضا یعنی گذرا. فمزهی اونا بگذرانش، معلوم می شود اون موجوده. میگه فهم ذهی، قاعده فرا. دومی، کل ما شککت فیه مما قد مضا فهم ذهی، بر می گردد به ما. ام ذهی معلوم می شود شی هست، نمیدونم تاتی بر سرش هست یا نیست، صحیح هست یا صحیح نیست. این دوتا شک در صحت به قرینه زمیر فهم ذهی. شی موجود نباشد ام ذهی نمیگن. اما بخلاف روایت یازده و دوازده، یازده و دوازده شک در وجوده. اما یازده عبارت زراره، رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة. شك در اذان یعنی شک در اینکه اذان گفتم یا نگفتم، شک در وجوده. همه را بخونی: شک در تکبیر وقد قرأ، شک در قرائت وقد رکع، همه اینها شک در وجوده. همچنین روایت اسماعیل ابن جابر: این شک فی الرکوع بعدما سجد، شک در اصل وجود کرد. پس مرحوم آقای خویی میخواد حد وسط را بگیرد، میگه ثبوتاً جعل قاعده واحده مانع ندارد، اما در مقام اثبات روایت هفت هشت کلمه فمزهی دارد، معلوم میشود خودش هست شک در صحتش امزهی. اما این دوتا شک در صحت نیست، بلکه شک در وجود. رجل شک فی الاذان وقد دخل فی الاقامه. همچنین عرض کردم خدمتتون که شک فی الرکوع بعد ما سجد، شک فی السجود بعد ما قام، كل شيء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمز علی. حاصل این است که در اون در روایت اول کلمه فلیمزهی هست، ناچار بگد وجودش مسلم، صحتش مشکوک، ولی در اینجا شک در وجوده. پس ما اثباتاً دوتا قاعده داریم. حالا آیا این مطلب درست است یا درست نیست؟ چون خسته شدی من دیگه نمیگم. شنبه انشاءالله اثبات میکنیم که نخی هر دو اثبات هم یکیه انشاءالله.